سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفته بار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان از ورود یک بسته 100 تنی دیگر از تجهیزات طبی و ادویه به کابل خبر داده است. این نمایندگی دیروز در توییترش اعلام کرد که این تجهیزات طبی که در افغانستان بسیار مورد نیاز است از طریق هوا به کابل رسیده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان همچنان گفته که از 2021 تا کنون 28 بسته کمکی طبی از سوی این اتحادیه و نیازمندان افغان از طریق دهلیز هوایی بشار دوستانه به افغانستان رسیده است. اتحادیه اروپا تعهد کرده که کمک های بشری خود به افغانستان را همچنان ادامه خواهد داد. در آخرین جلسه کابینه به رهبری رئیس الوزرای طالبان تصمیم گرفته شده که در هر 100 کیلومتر در مسیر شاهراهای افغانستان یک مسجد اعمار شود. آژانس خبررسانی باختر تحت کنترل طالبان خبر داده که با وزارت فواید عامه طالبان دستور داده شده تا در مساجدی که قرار است اعمار شوند جای جداگانه مخصوص خانم ها هم در نظر گرفته شود. در این جلسه بیعت از وزارت ارشاد و حج اوقاف دستور داده شده تا موقعیت های مناسب را برای اعمار مساجد در شهر کابل مشخص ساخته و ارزیابی هایش را در این مورد با کابینه سرپرست طالبان مطرح کند. حکومت طالبان در حال اقدامات را برای اعمار مساجد جدید در کنار شهرهای افغانستان روی دست گرفته که بسیاری از مردم با استفاده از موترهای مسافربری از یک ولایت به ولایت دیگر افغانستان سفر می کنند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 4 پلیس و زخمی شدن 6 تن دیگر از آنها در حمله شورشیان افراطی و انفجار ماین در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان خبر دادند. این دو رویداد صبح وقت امروز یکی پی دیگر رخ دادند. اشفاق خان افسر ارشد پلیس ایالتی خیبر پشتونخوا گفت که نخست در انفجار یک ماین 4 تن از افسران پلیس در شارک لکی مروت کشته شدند. به گفته او زمانی که افسران دیگر به محل رویداد رفتند با حمله شورشیان روبرو شدند که در این رویداد 6 پلیس زخم برداشتند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت هر دو رویداد را به عهده گرفته. این گروه از زمان نقض آتش بس به حکومت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته عملات خود را در این کشور افزایش داده است. و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی یک بار دیگر تاکید کرد که باید تمامی اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از تاسیسات هسته‌ای ژاپروژیا در اوکراین در برابر حملات انجام شود. گروسی که در جریان سفرش به اوکراین در رأس یک هیئت 18 نفری از این تاسیسات بازدید کرد، روز گذشته به خبرنگاران گفت که وضعیت عمومی بهبود نیافته و این واضح است که فعالیت‌های نظامی در سراسر منطقه ژاپروژیا افزایش یافته است. او یک بار دیگر برای حفاظت از تاسیسات ژاپروژیا خواستار ایجاد منطقه امن شد. گروسی قبل از بازدید از تاسیسات هسته‌ای ژاپروژیا ابراز امیدواری کرده بود که روسیه و اوکراین بر سر اصول صلح از جمله وعده عدم حمله بر این تاسیسات به توافق برسند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست می گم: 00-4202-2112-46-01. و اما در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمتی از پیام های برنامه میکروفون شما را هم می گنجانیم و همچنان مصاحبه داریم با یکی از دکترانی که منتظر امتحان نهاییشان یا امتحان تصدیق نامه دکتر بودنشان را دارند. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
مشکلات هم کمک های اتضاع داریم، همین مشکلات های کمکی از اسرائیل برمید مردم غریب بخارا یه چیزا نمی رسده، قریادار و رئیس شورا یا در بینش هم تحصیل می کنه، وقتی یک بوجه آرده بر مردم میته، دو دروغه را مردم میته، دو کلو سی کلو بر مردم میرسه دیگه، دیگه چاره نداره دیگه، هوا تقسیم میکنه در بهش. این شکایت کردن صحیح بی زور غریب کنه میره، جنس غریب نمیشنه و واقعی انجینیر هست، یه تلفن کده گفتیم که یه فرق یا فرق تقسیم میشه، حق مردم میخوره یا مردم به حق حقدار نمیرسه. و آباز پرسان میکنه یا نمیکنه او رای
گفتم که شما گفته بودین که یک تلفن کنم، من تلفن کردم از او خاطر من ظریف نظر استم از رادیو آزادی.
دستان درد نکنم، ما در وزارت خونه هستیم، مرسواله حضرت امام سید در کلات پول جور شده بود، از طرف دولت امضا شده بود، از طرف بینمال امضا شده بود، کسی پیش خود جور نکده بود، داریم به زوروار خشان به یک دشت بردن.
نفهمیدم، یک دفعه تکرار کو اثر
یک ولسوالی جور تعیین شده بود از طرف دولت، از طرف دولت جمهوریت در بخش ولایت یک ولسوالی تعیین شده، ولسوالی کلبات، منم ولسوالی کلبات یک ولسوال تعیین شده، ولسوال جو کرده منطقه را، ولسوال جو کرده
در کدام منطقه است؟
ولایت قندز است، ولسوالی منم ولسوالی کلبات است، ولایتش قندز است، ولایتش قندز است، ولسوالیش کلبات است، مکتب لیسه هم داره، کلینیک بستری هم داره، 12 اتاق امام هم داره، پس مسجد بسیار کلان هم تز مسجد جامع امیر اینا بس از زوری خود سجه بودن در دیگه جای دیگه بودن کجا نه خیره است نه خشم نه دیگه است، اما در یک دشت است قوم خیصا نیکنه بودن. ما گفتیم امیر هچ کما که تکداو کردیم در کابل رفتیم، در وزار رفتیم، در اولاد رفتیم، از این ما غریبار کسی نشن بجاز خداوان نگه خشمه گره رمکاری بسیار غم بغتا امیر مثلا پس دوباره بیاردم جایی.
خب ولسوالی را مرکزش کج دادن؟ به یک جای بردن که در اونجا نه تعمیر است و نه امکانات است و نه شفاخانه است. منظورتان همه تر بود؟
هیچ چیز نیست، ما هیچ چیز نیست، هفت دکان است، همه کلیش پخته است، نه خواهمه کلیش پخته است، مکتب لیسه داره، کلینیک بستری داره، 12 اتاق امام داره، مدرسه جامعی مدرسه زمینه را ماندن. ولسوالی کنده بودن در اونجا که ما اینجا ولسوالی جو میکنیم اینجا گوشه هستی دخم و دخم گفتم هشت خود دولت راتیم دوازه راتیم هیچ گرد ما نکست منشته هم مجده موزه هستم مجده پیش هم کلان جامعه هست مجده جامعه هست جامعه پیش.
خب او جایی که نه ولسوالی شده ولسوالی کلبات که مرکزش انتقال کرده او نامش چی هست؟
او جده به نام تاشگذر میگن، به نام تاشگذر.
تاشگذر کسایی که در تاشگذر ایره بردن یعنی کی کار کردن؟
دولت نکردن ایره مردم کردن، مردم خیست در ایجا کنده بود، در ایجا نفری که در ایجا در ایجا کنده بود او را بچه در طرف امارت کلان منصب داره دیگه.
رادیو ما شنیده میشه در منطقه شما؟
آه کل جایی شنیده میشه، بله شب بود مردم در امی رادیو گوش میکنه.
در خانه ایش میاره، در خانه ایش نوشته میکنه کار، غریبه ها میمانه در یک خانه سی نفر سیر میکنه، یک خانه دو نفر سیر میکنه، خود ارباب قریه ینباش اولوزواری درزاب بایا را سیر میکنه.
از کابل استم، ما به خانه کرایی شستیم و هیکر خانه کرایی بلکل بلده بیاز کنه بود، بلکل فرسوده بود، آل بلکل دیگه خراب شده، اما ما طفل نداریم که دیگه جای بریم که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بلکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانهش کلش.
سلام علیکم ماما، حرکت ما کمک و مادرم مریض است، مادرم بفرد است، خیر ماشین نداریم در روزه که بخوریم.
سلام علیکم و رحمت الله. عزیز یک مشکل دیگه که از دغره ما از ولایت تراد ولسوالی خریه گلوشتور بعد پیاماندم مشکل همی کمک هاست. کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست، اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص. به غریب نمیدن. و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
شکر میکنم از برنامه خوبی شما. محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توجیه میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه. انشالله امیدوار هستیم که صدای ما رو به گوش سازمان ملل برسانیم.
در افغانستان چیزی که مشکلات که جور شده، مشکل ایجاد شده، یعنی به افغان کسی مشکل ایجاد کرده، به همه افغان این مشکل ایجاد شده. کسی که باغبان مشکل ایجاد کرده کلگی اینا باید
جواب سوال قرار بگیره.
چیزی که ادعا است نحاق نیست، ادعای حق است. یک انسان به این اندازه در مشکل روی بروی میکنه به یک سیستم باید پرسان شود. خواهش ما اینه میاست.
سلام علیکم، من عبدالواحد از ولایت غور ولسوالی پسوان غیری سینی. ما مشکلات زیاد داریم، خشک سالی محسوسات نمیه، درخت مرخت های مردم خشک شده، بسیار مشکلات زیاده، انتن نداریم. امی مشکلات ها زیاد، خواهش میکنم امی شکایت های ما رو برسنیم. سلام علیکم. خدا
اولا ما خواهمی نمی تو با تکلیف هستم که اولا اولاد ما کلی گیر گوشنه بموز گوشنه ششتر دیگه نمی تو با امید خدا ششتر نگه چطور میشه.
با امارت اسلامی افغانستان نوین مسلمان، باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای رادیو آزادی با امارت اسلامی افغانستان میگویم آمدن ماه مبارک رمضان امشب پنجشنبه، شب پنجشنبه دیگه بخیر، روز پنجشنبه دیگه بخیر ان شاء الله رحمان. خدا ما را خانش نکنه، ماه مبارک رمضان است. هیچ چیزی هم نیست غیر که خداوند امی امارت اسلامی را با همراه صلیب سرخ بین المللی، با همراه جهانیانی که با همراه غریبا کمک می نماید، اینها را سرخ رو و سربلند در این دنیا و در اون دنیا داشته باشد. ماه مبارک رمضان آمدنی است، غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست دیگه. نه داره که گوشت است، نه داره که پیاز است، نه داره که سبزی است، نه داره که ماش است، نه داره که کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است. ایره دیگه حالا فعلا از طریق رادیو شما شنیدم که شما همه گفتیم که مردم افغانستان یکی به یکی قرض میتر، او را هم قرض آن کسایی میتر که او دنباله از را پشت از را نگاه میکنه که چیزی داره سبا مره میته یا نمیته. فهمیده که پدرت باشه که دنبالهش کسی نداشته باشه نگاه نکنه که او سبا مره داده میتونه یا نمیتونه، دارایی داره یا نداره، ولی اگر از کفن مره بتکش. یعنی محال ما برای یعنی صدای مره با جهانیان هم نشر کن، برای شما من میگویم که نشر کنیم، امارت اسلامی هم بشنود. یعنی نمیتحالات هست دیگه. در بخیر خوبی الله پاک توفیق نصیب تا که همین ماه مبارک رمضان آخر هم هست ان شاء الله رحمان، بامیر نان خوش بگیریم هم توکل به خدا توفیق الهی بده. دیگه آدمای کهنسال و توی تغذیه بسیار از در افغانستان با خدا را رسته نمیتونه، کلش کمردرد و پایدار شده. همی خودم که برای شما صحبت مینم هم 63 ساله هستم، یقینت بیا که با او به عزت رب العزت قسم است که همی فعلا خود ما از پیش یک کشاوند خود رفتیم، یک 2000 افغانی گرفتیم، اما را یک چای و یک بوره و یک کچالو و یک پیازک و یک چیزک نمیره گفتیم بگیریم خاطر ماه مبارک رمضان حال گرفتیم. خدا کند که به تمام امور جهان اسلام با خصوصا امارت اسلامی افغانستان از والی صاحب محترم ولسوال ولایت بغلان مرکزی، از تمام گروه های امداد رسان تقاضا می نمایند به همراه ما مردم در همه ماه مبارک رمضان یک ذره اگر برازای خدا کمک شد که همه روزه را به حکم خدا بچم سیر بگیریم. توکل بر رب و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا.
میداد دو سال است که دولت طالبان بدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهش بردیم صدای ما را با جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید، که این حق حقوق مایان است. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه. و سلام.
امی دو سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الی 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است، مربوط بانک. امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در راه این وطن صرف کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.
والا در افغانستان مشکلات ها زیاد هستی، باید که در این شرایط کدام روشن آینده روشن های روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم یا نخواد باشیم، بخاطر از اینکه در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد هست، نه کار هست نه بار هست. والا فرار کسانی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستن، خوستن و کسایی که هستن یا بسیار سالای سال زحمت کشیدن، فرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه، اولادای خدا به یک جای رسند و به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمک بر ما برسه. در افغانستان که از مکمل سانسور هست، هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار هست نه وظیفه هست، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا هم گفتم براتون زحمت کشته اونا درس خونده، اونم در یک پستی که بخوای خدا شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین با تمام دفاتر که برین اونجا هست، این طالبان خودش میگه که حکومت ما هم شامل است. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است، غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورا فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن و مشکلات گوناگون مواجه میشه. ایره کسی راضی نیست که وطن آرام باشه، کاروبار پیدا شه و ازانی باشه، هیچ کس دیگه خوش نیست که از وطن خود فرار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده نهایت محترم، شما یکی از محصلینی هستین که منتظر امتحانات هستین. ما گفتیم در این مورد با شما صحبت بکنیم. از آقایان امتحان گرفتن و از خانم‌ها هنوز به امر ثانی معطل است. اگر این موضوع رو کم به ما روشن بسازین، یعنی منظور از اینا چی است، امتحان چی است، از شما بشنویم.
باز سلام. بله، من یکی از معسلین تیبم که تقریبا دو سال میشه ما تیب تمام کردیم. من دندان پزشکی البته خوندم، تیب دندان استوماتولوژی. اینا سال اول خود طالب آمدن که گفتن ما بودیجی رو نداریم، اگزام در کل گریسته نمیتانیم، نه از ذکور نه از اوناس. خب سال دوم که امسال بود گفتن که امتحان میگیریم، همه گی آمادگی امتحان گرفتیم، شب و روز درس خوندیم، با وجودی که فرصت ما خیلی کم بود که تقریبا یک نیم ماما وقت داشتن که آمادگی بگیریم، چون قبل اعلان نکرده بودن. دو شب امتحان که من برای ما پیام دادن که ما از خانوما امتحان نمیگیریم، تنها از سابقه ذکور امتحان میگیریم. به زودترین فرصت که تا نتایج سابقه ذکور معلوم بشه ما از اونا سر امتحان میگیریم. یک هفته بعد از امتحان سابقه ذکور نتایج اعلان شد. تقریبا حال از امتحان از اونا تا امتحان تا فعلا یک ماتیر میشه، نتایج نام اعلان شد، اما هیچ تاریخ مشخص نکردن برای خانم‌ها که امتحان می‌گیرن.
خب توقع شما چی است؟ یعنی به زودی کار خواهد شد یا نخواهد شد؟ یعنی کدام امید هست؟
خب برای ما امیدواری دادن، گفتن امتحان می‌گیرن امر ثانی، اما خود شما می‌فهمین هر امر ثانی که اونا گفتن به شمول مکاتب دو سال طول کشید. امر ثانی از اینا، امر ثانی از اینا ما نمی‌فهمیم یعنی کی. قبلا که گفتن امر ثانی مثلا میشد یک روز دو روز یک هفته ده روز، اما حال امر ثانی اینا معلوم نیست که چه مدت طول میکشه. این امر ثانی ما تا کی باید منتظر باشیم؟ یا کامل بگن خانوما هستن به جامعه یا بگن نیستن. اول گفتن امر طبقه سهیل ما کار نداره، ما اونا مستثنا قرار دارن از دیگه طبقات. ما هم خوشحال بودیم که به دکترا خوب کار ندارن، ولی حال میبینیم که دکترا هم حذف میکنن، دکترا خانوما دارن حذف میکنن از اجتماع. ما بالاخره باید چی کار کنیم؟ سرنوشت ما مشخص بذارم. اگر امتحان میگیرم ما به این جامعه باشیم، اگر نمیگیرن یک دکتری که یک عمر درس خونده، یک دکتری که تنها از استوماتولوژی نه حتی از مالجوی هم امتحان نگرفتن، وقتی از استوماتولوژی مالجی امتحان نگرفتم به این معنی که از متخصصه خانم هم امتحان نمیگیرم، امتحان تخصصم اونا رو شامل نمیشن. خب پس یک کسی که تقریبا 12 سال یک جا درس خونده، 6 سال یا 7 سال تبر خونده، 4 سال تخصص خونده، و ایده که عمر خور به درس خوندن گذرنده و یه جامعه خدمت کرده، حال بری و میگن نه تو باید حذف بشی. پس یک دفعه معلوم کنن اگر اونا به دکتر نیاز ندارن به یک کشور، ما بریم به دیگه کشور به خواینده خور بسازیم. دیگه بودن اینجا فایده نداره.
اگر به این شکل وضعیت ادامه پیدا بکنه، در آینده در افغانستان دکترهای خانم پیدا خواهد شد یا نه؟
خب معلومه که پیدا نمیشه. من خودم همین حال میگم اگر تا یک ماه دیگه هم صبر میکنم، اگر ببینم که واقعا امتحان در کار نیه، ما دیگه به این کشور نمیمونم. چون اگه من اینجا بمونم طفل من فردا بی سواد کلان میشه. وقتی مادر نتونه پیشرفت کنه، او طفل خودم پیشرفت داده نمیتونه. وقتی من برم 10 تا دیگه به شمول من میرم، مثل همسال من 10 دکتر دیگه هم میره، باز همین طالب صاحبا، همین مولا صاحبا و خانما خود مجبور میشن پیش دکتر مرد ببرن. وقتی میگن نیاز به دکتر زن نداریم، اونا رو حذف میکنن، و وقتی که مجبور میشن که پیش دکتر مرد مراجعه کنن خانما. یا همین حال سر وقت خانما اجازه بدن که طبابت خود انجام بدن، اجازه بدن پا به پا و دکترای مرد پیش برن. اگر که اجازه نمیدم، خب این فکر رو داشته باشم که دختر اینا، خواهر اینا، همسر اینا، مادر اینا باید به پیش دکتر مرد مراجعه کنن. دیگه کسی نمیمونه به این سرزمین.
به نظر شما دختر خانما چی میتونن بکنن؟ یعنی دست جمعی میشه که به حکومت طالبا عریضه بکنن، درخواستی بکنن، خواهش بکنن، یک نتیجه نخواهد داد؟
نتیجه نداد. امی دو روز که به امتحان مونده بود، ما گفتن که ما نمیگذاریم که امتحان بدن خانما. اولین پانتون دولتی کابل بود، بچه ها بودن که اطلاعیه پخش کردن به کل گروه ها، گفتن اگر از خواهرها ما امتحان نمیگیریم، ما هم امتحان نمیدیم. ما خیلی ممنونیم که برادران پا ما استاد شدن دکتر صاحبا، ولی اونا را هم امیدواری دادن شما امتحان شامل شین، به زودترین فرصت از دختر خانم ما امتحان میگیرین. که زودترین فرصت گفته بودن تا ختم نتایج شما که بیایه، اما اونا راضی کردن که امتحان بدن، از اونا امتحان گرفتن، نتایج اینا بعد از یک هفته بیامون. بعد از یک هفته تقریبا حال 3 هفته از نتایج نتیر میشه، اما هنوز هیچ تاریخ مشخص نکردن برای خانم ما.
امیجا یک سوال تکنیکی ما داشتم، یعنی این امتحان نهایی برای فارغ التحصیلی به خاطر از اینکه شما تصدیق دکتری داشته باشین است نه؟
بله بله، این مدرک اگزیت اگزام ما اگر به دیگه کشوری هم یک وقت خواسته باشیم بگیم ما دکتریم، این سند خود پیش کنیم، جواز کار ما از رو همین مدرک میدن. یعنی وقتی ما نشته باشیم جواز فعالیت نداریم، چون خود طالبا که پارسال آماده بودن ماینه خونه ما رو بسته میکنن، ما خود دو سال فارغ شدیم از پانتون، ماینه خونه داریم، کار میکنیم، میومدن ماینه خونه رو بسته میکردن، به چی دلیل شما اگزیت اگزام امتحان ندادین؟ خب ما همه جمع شدیم رفتیم شکایت کردیم، خب بیاین از ما امتحان بگیرین که ما امتحان بدیم. خب اینا امتحان شروع شدن امسال برگزار کردن، ولی باز ما رو حذف کردن. این به این معنی که باز یک ما بعد دوباره میایم ماینه خونه ما رو بسته میکنن، پلوم میکنن که ما شما اجازه کار ندارین. چرا ندارین؟ دو سال از پانتون فارغ شدم، این مشکل شما نه که امتحان نمیگیرین، مشکل ما خونیه، ما خو حاضر هستم امتحان ده. شما امتحان نمیگین، چرا باید ماینه خونه ما پلوم باشه؟
دکتر صاحب بسیار تشکر از مصاحبه تان طریق امواج رادیو آزادی، امیدوار هستیم به گوش مسئولین امور در افغانستان برسه.
انشاءالله که صدا ما برسه. بس دیگه اقدر تبعیض تا کی ما تبعیض قائل بشن؟ بین امی خود یا می تبعیض دیگه خانما رو ناامید میکنه. قشر جامعه که مثلا تحصیل کردی و این رقم ناامید باشن، شما فکر کن اون خانمایی که به خانه اونو چقدر ناامیدن. بس است دیگه تبعیض دیگه بس کنن.
سلام دوستای عزیز، طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد، اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر ثانیشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی که زنان شجاع افغانستان در اوایل به قدرت رسیدن طالبان به این پی برده بودند و هیچ وقت خاموش نشدند با وجود ظلم سرکوب طالبان و هیچگاه خاموش هم نخواهند شد. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله، صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانیشان است، تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان، و این جهالت فقط فرهنگ طالبان است که به زور بالای مردم بی‌دفاع افغانستان می‌قبولانند. امیدوارم که حرفای مرا شنیده باشید و خداوند به شما توفیق عمل عنایت فرماید. و سلام.
بله.
بله، سلام علیکم.
و علیکم خوب هستی جان جور؟
من شناختین سیب؟
نه سیب میبخشیم نه.
خب من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی.
آه.
شنوندی عزیز، شما پیام مانده بودین در مورد معاشات متقاعدین، با صدایتان صحیح ثبت نشده بود و از کابل که تلفن میکنین مصرفم زیاد میشه، از او خاطر گفتین که باش این بار من خدمتتان تلفن بکنم. اگر خواسته باشین خود معرفی کنین هر رقم که دلتان است، یعنی نام و حقیقیتان میگین نمیگین، منظور از پیامتان چی بود سیب؟ خب شما چند ساله هستین خودتان؟
70 ساله هستم. این سال 70 میشم.
خب نام خدا، شما چند سال پیش تقاعد کردین؟
3 سال میشه. چند سال میشه؟ خواهی 70 65 تقاعد کردین. 5 سال بسال قصال نه 5 سال غیر 4 سال.
خب مجموعا چند سال ماموریت کردین؟
40 سال هست. 40 سال ماموریت کردین.
خب بسیار خوب. شما کدام معاش تقاعدی تا حال گرفتین بعد از تقاعدتان یا نه؟
بله کدام سال گرفتین در دوره چیزی حکومت اشرف غنی؟
چقدر معاش میگرفتین سالانه یا ماهانه؟
ماهانه 15,000، سالانه 1,800.
حال چند وقت شده که معاش گرفته نمیتونین؟
این تا که طالبا آمدن معاش نگرفتین.
خب طالبا چی میگن حاله؟
میگن که میلیم خلاص میلیم گفته هستم.
خب شما کلتان متقاعدین در بین خود اگر جمع شوین یک وکیل بگیرین، وکیل یک وکیل صحیح که کسی باشه که یعنی طالبا کسی گپ زده بتونه برن عریضه کنه به نام شما که یک چاره کنه، نمیشه تو کارا نمیتونین بکنین؟
والا ما تر است که ما دولت سوالی شاگرد قربان و راحت پروان، اما همه پیسه ندارن که تا با سوال کار بریم اعتبار زگه بیار این میگه پیسه ندارن، ما یک جشتن نمیتونیم دیگه.
ما خود چندین بار که مسئولین صحبت کردیم با ما وعده کردن که این کار میکنن، خب منتها تا حالا نشد. کدام امیدواری در این روزا هست یا نیست به نظر شما؟
ما هیچی نشنیدم، راضی آزادی بودن و امیدوارم وقت وادشان میکنن که چه وقت چه میگن درمی سلای ما رو میپخش میکنن، امیدوارم میکنن وقت خبر نداریم چه وقت.
خب رادیو آزادی رو فعلا شنیده میتونین یا نه؟
عکس بکش پیشینکی میتونن دیگه، به شو نمیتونن، نه تا 5 بجر میتونن، تا 6 از بالا 6 بجر میفهمن که از کجا میگیره.
خب بعد از 6 خب ما از موج متوسط ما رو بسیار به خوبی شنیده میتونین، موج متوسط 1296 میتونین ما را بسیار زیاد خوب بشنوین. اگر رادیوتون موج متوسط داشته باشه شما میتونین بسیار به بیغمی ما را بشنوین.
در یکی FM هست، یکی M هست، یکی MPC هست، یعنی سه موجود دارم رادیو.
ایم اگر شما باید از 6 بپالین ما را پیدا میکنین ببینین چطور میشه. به هر حال این تلفون نرمال تان از این باید اگر تلفون کردین تلفون تان یک زنگ بزنین دستی که در بسته کنین، باز ما تلفون تان میبینیم، خود ما باز برتان تلفون میکنیم. خب به هر حال این ما برتان تلفون کردیم، امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسه. بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
تشکر از شما محمد، خدا قدرتون خوبی که خرم مارا خوده خود بازم کوشش کرده. خب این ما ایدم از آن آمد اعتبار کردیم یک حبوبات در آمد گشتیم و پیسش ندارم که یک کیلو سعودی بخریم. خلاص
درست، ما کوشش میکنیم که بازم به مسئول نمور تلفن کنیم، گوشتت کنیم ببینیم چی میشه.
خدا قدرتون خوبی که آخرتون خوب کنه. خدا حافظه که مزایم سانو میشن وقتان میگه.
خدا حافظ. خدا حافظ. تشکر خانه آباد. شنوندهای محترم، پیام های نوشتاریام در واتساپ داریم که می نویسند: نخست از همه شما خواهش مندم صدای بنده را برای مسئولین و کارمندان ریاست معارف ولایت دایکندی برسانید. بنده از ریاست معارف ولایت دایکندی شکایت دارم. شکایت من این است که با معلمین و کارمندان خدمات ملکی رویه نیک ندارند، خیلی زیاد بدخلقی می کنند. و پیام دوم هست که میگوین: سلام، نورالله هستم از ولایت فرا، ولسوالی گلستان، قریه فیض آباد، با شما در تماس هستم. از رادیو آزادی خواهش مندم که پیام مرا نشر کند. به مدت 4 ماه می شود که به ما مردم بند آب منظور شده است، تا حال هیچ درکش نیست. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار به سلسله مصاحبه با مهمانان آزادی، مهمان ما آقای عبدالله حنیف، یکی از هنرمندان با استعداد افغانستان هستند که در عربستان سعودی در مطبع بین المللی قرآن کریم به نام مجمع ملک فهد مشغول کار هستند. ایشان آثار بسیار برازنده و خوب دارن و خطاط مشهور هستن، شناخته شده هستن، یعنی افتخار مردم افغانستان هستن. آقای عبدالله حنیف، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
بخیر باشین. تشکر جناب نظر صاحب بزرگوار. سلام احترامات خود را خدمت شما و کارکنان رادیو آزادی و همچنان از طریق شما به تمامی هموطنان گرامی و رنجیده افغانستان تقدیم می دارم.
آقای یعنی در قدم اول اگر خود به شنوندهای عزیز ما مفصل معرفی کنین.
اسم من عبدالتواب، اسم پدرم عبدالفتاح و تخلصم عبدالله حنیف می باشد. من در سال 1340 هجری روز نوروز تولد شدم. پدر مرحومم در دورای جنگ روس به شهادت رسید. ایشان مدیر عمومی وزارت فواید عامه بودند. خودم متزوج می باشم و صاحب دو پسر و دو دختر هستم و تحصیلات ابتدایی در لیسه محمود هوتکی و ثانوی در لیسه غازی برای دو سال و بعدا در لیسه حبیبیه شامل شدم. به همین ترتیب مکتب در اونجا مکمال رساندیم. همچنان چهار برادر می باشیم که هر کدامشان ماشاءالله هنرمندای بسیار بزرگ هستند. فعلا دو تاش در کابل می باشه و یکی ایشان در امریکا می باشند.
خب آقای عبدالله حنیف، از دوران کودکی تان اگر کمی صحبت بکنین از خاطرات تان.
تولدم در ولایت پروان شده و بعد از او 40 روزه بودیم که پدرم مرا کابل آورد، چون وظیفهشان در کابل بود و ما در سایه کوتی سنگی کابل بزرگ شدیم. ما 12 ساله بودم که نزد استاد محترم استاد عزیز احمد مجاویدی بود که در کوتی سنگی اونا یک دوکانک بسیار کوچک داشتن. یکی از همسنفای ما که اونا خط نوشتن میکردن و استاد امو وقت ما برایشان 20 نمره اضافگی یا 30 نمره میدادن، باز ما از ایشان پرسیدم که خطاطی را شما در کجا یاد گرفتین؟ اونا گفتن که ما پیش استاد مجاویدی در کوتی سنگی یاد گرفتیم. باز من رفتم نزد استاد مجاویدی و از ایشان تقاضا کردم. باز ایشان گفتند که من به شرط خودت شاگرد میگیرم که در ماه سه سیر چوب دنجا بیاری و بخاری ما را گرم کنی و برسای ما را بشویی و رنگا و اینا را ترتیب تنظیم شد کنی، چایم برا ما بگذاری. خب همین چیزها را که استاد گفتن، من پیش پدرم رفتم برشان عرض کردم که پدر، من میخوایم پیش استاد مجاویدی شاگرد شوم و هنر خطاطی را از ایشان یاد بگیرم. نظر شما در این چی هست؟ گفت هیچ کدام مشکل ندارم. گفتم خیلی که مشکل نداره، اونا از من سی سرچوب خواستن. در اون وقت در دوره ما یک سرچوب 9 افغانی بوده. اینا 30 روپیه بر من دادن و من در کوتی سنگی رفتم نزد چوب فروش که در نزدیک خانه ما بود. پرسیدم که چوب سیر چند است؟ گفت 9 افغانی. من گفتم باز از شکستندنش چقدر میگیرین؟ باز اونا گفتن که 1 افغانی. گفتم خلاص، امی 30 افغانی را شما بگیرین، امی ها را بر من وزن بکنه و بشکنن. باز من یک چادری بود در پشت خودم سه سرچوب گرفتم و رفتم پیش استاد و بخاریشان آتش در زدم و استاد بسیار خوش شد. خلاص بعد از اینا گفتم خیلی من میرم حمام. باز چند دقیقه بعد یک نیم ساعت بعد من پس میرم. همیشه یک لوحه هست خودت میره بگه نوشته. مرد اگر جناب نظر صاحب روی لوحه نام یا اسم یک دوکان نوشته کرده بودن، برس رنگ روغنی را بر ما دادن، گفتای از این خطا بیرون نشو، فقط هم داخل همین نوشته ها را خودت رنگ بزن. من به همین شکل دیگه پیش رفتم. یک وقت جناب نظر صاحب یک سیلی بسیار محکم دمیرویم خود ما در زمین چپه شد. وقتی که دیدم که استاد بر من گفت احمد، گفت تو ندیدی از خطا کلش رنگ پایین شده. واقعا که من دیدم که رنگ ها کلش پایین شده بود. دیگه فهمیدم اشتباه خودم. دیگه باز استاد بر من گفت بیا خیر باشم. باز اون لوحه را دوباره پاک کردن و من دوباره او را نوشته کردم.
تحصیلات عالیتان در کجا ادامه دادین؟ چطور شد که به عربستان سعودی رسیدین؟
با آمدن روسا در افغانستان دیگه در او وقت حالت دگرگون شد و حکومت آن وقت فضای زندگی را برای همه جوانان تنگ و تنگتر ساخت. بسیاری از جوانان و هنرمندان از اینکه در جنگ ها کشته نشوند راهی هجرت به پاکستان ایران را پیش گرفتند و در فضای سختی و بدبختی به زندگی خود ادامه می دادند. و زیاد هنرمندان ما در پاکستان آمدن و مصروف به تعلیم شاگردان شدند و من همچنان در فکر پیشبرد کارهای زندگی خود شدم و جناب غالب صاحب مرحوم که سابق وزیر عدلیه بودند مرا برای صباح‌الدین کشککی مرحوم که وزیر مطبوعات آن وقت بود و آقای راشد سلجوقی که در اسلام آباد دفتر داشتند و فعلا ایشان در امریکا به سر میبرن معرفی کردن و من مصروف در آنجا مصروف نوشتن کتاب های مکتب برای مهاجرین در آنجا شدم و در آن وقت استاد خلیلی مرحوم که از امریکا به پاکستان تشریف آوردن ایشان از اقارب نزدیک پدرکلان مرحوم هم بودن. چون ایشان شاعر وقت خود بودن من و آقای راشد سلجوقی و صباح‌الدین کشککی مرحوم در خانه ایشان واقع در اسلام آباد به زیارت ایشان رفتیم. وقتی از من پرسیدند که شما کی هستید، من گفتم که من نواسه عبدالمحمد خان و پسر عبدالفتاح خان هستم. ایشان مرا شناختند و برایم گفتند که تو باید نزد من بیایی و با من زندگی کنی و کتاب های اشعار مرا بنویسی. خب 2 سال با استاد مرحوم در آنجا همراهشان بودم و کتاب های اشعار ایشان را نوشتم. یک کتابشان که در سایه که شبهای آوارگی بود و دیگر کتابشان در سایه خیبر، او را به خط نستعلیق نوشته کردم. شبهای آوارگی که تقریبا 417 صفحه بود. بعد از اینکه شبهای آوارگی را تمام کردم، استاد مرحوم خلیلی از من خواستند که بعد هر دو بعد بنشینیم و صفحات آن را من میخوانم و شما آن را بشنوید. اگر کدام غلطی پیدا شد پس آن را اصلاح کنید. من گفتم بسیار خوب. جناب نظر صاحب روز اول 17 صفحه را خواندند. در فکرم گشت که همین صفحاتی که استاد مرحوم میخوانه چی میشه که از ایشان خواهش بکنم که اجازه بدن که یک چند کست بیاریم آوازی را ثبت بکنیم. خب از استاد خواهش کردم، ایشان با من موافقه کردند. من چند دانه کست را خریدم و فردای آن روز گفتم که باید از سر این صفحاتی که شما خواندین و ثبت نشده ای را دوباره باید بخونه که من ثبتش بکنم. باز استاد بر من گفتن که میشه که باز در آخر ثبت بکنیم، حالا باید از کمی کتابه ما شما ثبتش شروع کنیم. خب چندین روز استاد آن را میخوندن و من آن را ثبت میکردم. بالاخره ثبت تمام شد و باز وقتی در آخر رسیدیم مریضی برایشان پیدا شد و کار 17 صفحه دیگر ماند. باز مرا گفتند که این کست‌ها را وقت روزها شکست خوردن و علم لا اله الا الله در فضای افغانستان بلند شد و افغانستان آزاد شد، باز این کست‌ها را برای وزیر مطبوعات تسلیم نمایید. و وقتی من به سعودی آمدم که در آن وقت جنگای مجاهدین بر سر قدرت آغاز شده بود، آن کست‌ها را با خود در سعودی آوردم وقت آقای مخدوم رهین در وقت آقای کرزی به صفت وزیر مطبوعات تعیین شدن، من در فکر آن شدم که دین استاد را باید ادا کنم و این کسطا را بعد برای وزیر صاحب تسلیم کنم. کسطا را من و برادرم استاد نعمت الله حنیف نزد ایشان رفتیم، طور امانت که استاد خلیلی مرحوم بر من گفته بود به ایشان، یعنی با آقای مخدوم رهین تسلیم دادیم. و من در فکر این شدم که شاید آقای مخدوم آن را نشر کند، اما متاسفانه که از آن دیگر خبر ندارم. و من خودم یک نسخه بیش خود نگاه کردیم، یعنی که در فکر ازی شدم که میشه که نسخه گم شد و بعد یک نسخه دیگر اضافهگی پیش ما باشه.
راجع به ای که چطور دانستین در عربستان سعودی در یک محصه بسیار زیاد مهم در یک مطبعه بین‌المللی قرآن کریم که به نام مجمع ملک فت هست شامل کار شوین؟
من نظر شد در دورایی که جنگای مجاهدین آغاز شد، خودم یک بار کابل رفتم و فضا را که مطالعه کردم، این جنگا دیگه شاید خاتمه پیدا نکنه و من در فکر ازی شدم که بعد راه هجرت در پیش بگرم و از افغانستان همراه فامیل بیرون شوین. ما هم وقتایی بود که جنگای بسیار شدید بود، قریب در زیر توپای حکمتیار صاحب و استاد ربانی اینا کشته شدیم. خب بالاخره ما رای هجرت پس گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. یک 4 سال همراه پوان صاحب عبدالسلام عظیمی که مرکز تعلیمی درست کرده بودن و در اوجه کتابای مکاتب به نشر می رساندن، باز من در اوجه کار بر خود پیدا کردم. تقریبا کتاب های بسیار زیادی که او وقت در روی تکم نوشته میکردن در داخل افغانستان روان میکردن، چرا که ممکن که پاره شد به این شکل. و ما تقریبا چند نفر بودیم که از جمله استاد عبدالقدوس مرحوم که اونا تقریبا 1-2 سال شد که اونا فوت شدن، دیگه استاد اصحر که از جمله میناتورستا بود در فعلا در استرالیا هستن، به سر استاد غوث الدین خان رسام شاید شما هم بشناسین، اسمشان میراج بود، اینا هم برای ما بودن. و دیگه استاد شادکام که فعلا در کانادا میباشن، همه با هم یک جای کار میکردیم. در اون وقت حالت دیگه خراب شده رفت. یک روز امریکایی ها در اونجا آمدن گفتن که ما کمکایی که به افغانستان میکنیم دیگه نتیجه نداره، ما این دفترهای خود بسته میکنیم و کمکای خود به افریقا اونجا ضرورت است به اونجا میبرم. مجاهدین، رهبرای مجاهدین دیگه گوش ناشنوا داشتن، مطلوب در جنگ خود بودن. باز ما از اونجا به عربستان سعودی آمدم. اصلا خطو بود که کارای ما در خانه یکی از دوستا بود. یک روز تصادف سفیر سعودی خانه امی دوست ما آمده بود، باز پرسان کرده بود که امی کارا از کی هست. باز اونا گفتن که کارا از یکی از دوستای ما است. گفت میشه که برشان تلفن کنین که اینا بیان اگر خواستن به عربستان سعودی برن، باز ما برشان ویزه میتونم. دیگه ما رفتم امرای سفیر سعودی در خانهشان ملاقات کردیم. باز از اوجه خب امو بود که ما رفت به سفارت و پاسپورت تقاضا کردیم، ایشان پاسپورت ما را صادر کردن و بعد از این سفیر سعودی 15 روز بر ما ویزه دادن و ما در سعودی آمدم. در مدینه منوره وقت رسیدیم، یکی از دوستا اونا بر ما گفتن که دمی چند روز در جراید سعودی نشر شده که یک خطاط و دیزاینر بسیار خوب اگر پیدا شه ما مسابقه دایر کردیم، میشه که اینا هم اشتراک بکنن. باز ما همی بود که نزد امیر مدینه منوره، البته به همکاری بعضی دوستایی که در مدینه منوره بود، جناب عبدالشکر خان که هنوز حیات دارن، باز مرا بردن در پیش امیر مدینه منوره. باز وقت اونا کارای مرا دیدن، در اون وقت دوره ملک فهد بود و برادرشان در مدینه منوره اینا امیر بودن. اینا مکتوب نوشته کردن، مرا فرستادن در مجمع ملک فهد و بر ما گفتند که نزد امین العام یعنی رئیس مجمع ملک فهد برو و این مکتوب رو برشان تقدیم بکن. ما کارهای خود خط و دیزاین هرچی داشتم امرای خود آورده بودم. وقتی بر اونا که نشام دادم، اونا کارهای ما رو دیدن، بسیار برشان عجیب معلوم شد و مدیر فنی خود خواستن، گفتن بیا که تو یک نفر ما شما میخواستیم یا آمدن. مدیر فنیشان آمدن و ما رو به دفتر خود بردن. و دیگه مدیرایی که در اونجا بودن اونا را هم خواستن. دیگه در اون وقت من زبان عرب و مرسد همه فهمیدم که اینا به هنر من زیاد علاقه پیدا کردن. یک ذره خوشی جناب نظر سای بر من پیدا شد و باز بر من وعده دادن که فردا خیلی شما باز بیاین باز ما بر شما جواب میدیم. خب فردا که ما برای شیخ عبیدالله مرحوم که از افغانای خود ما بود و عبدالشکور خان سال حیات دارن با اینا رفتیم و اونا بر ما تبریکی دادن که کار شما در مجمع ملک فهد قبول شد، یعنی در بین دیگه هنرمندا. هم بود باز مقام اول بر ما که دادن، یکی از مدیرها را معذرت گفتن که خی اتاق شام برش نشان بده و تعلام نشان بده که سه وقت نان بخوره. خب این مدیر امرای ما رفت و تمام کارهای ما را تنظیم کرد. بازم این بود که کار ما بر دو نیم ماه توجه به این شکل پیش رفت. از ما اول خواستن که می قرآن کریم باید دیزاین بکنم و دیزاین هایی که ما داشتم، خطایی که ما داشتم یا سرمه اعتبار نمی کردن، اتو دفعه رازی بودن که شاید یه از کس دیگه باشن. ما را یک دفتر بر ما دادن، همیشه یک خطات دیگه هم امرای ما سنوز اونا حیات دارن، تقریبا عمرشان 92 سال و اسمشان عثمان طاها است. اونا هم خطات در اینجا بودن. خب در نزدیک دفتر اینا بر ما اتاق دادن و کار ما شروع کردم. همی بود که در دو نیم ماه 8 قرآن کریم ما برشان دیزاین کردم و چندین بار رئیس مجمع ملک فهد امروی مدیر فنیش آمدن هم کارهای مرا می دیدن، چک می کردن. خب بیا چی کار کرده بودن؟ در می دونی ما، من دیگه خبر نبودم، اینا مکتوب نوشته کردن به امیر مدینه منوره، امیر عبدالمجید مرحوم بوده، اینا نوشته کرده بودن که ما به این نفر بسیار اشد ضرورت داریم، بعد برای اقامه بتیم. و اونا مکتوب به وزیر داخل امیر نایف در وقت بودن به او روان کردن و امیر نایف پس دوباره بر اینا نوشته کرد که اگر شما به این ضرورت دارین بعد رسما بر ازی ویزه روان کنین که این صاحب اقامه شما پس دوباره بیا، یعنی را دوباره به افغانستان بفرستین و این بعد پس دوباره بیا هر وقتی که ویزهش خلاص شد. بازم این بود که من دوباره رفتم به طرف افغانستان. 3 ماه بعد باز ویزه ما از سعودی آمد که البته خود ملک فهد او را امضا کرده بود، در سفارت سعودی ما را خواستن. باز اونجا بود که رفتیم، ویزه را بر ما تسلیم کردن، تکت و همه چیز ما آماده ساخته بودن، من خودم هیچ مصرفم نکرده بود. باز این بود که من دوباره به سعودی آمدم و به کار خود آغاز کردم و از این سال تا 29 سال شده یعنی مقدر کارهای ما بوده.
راجع به آثار مهمتان اگر یاد کنین، کدام جایزه گرفتین نگرفتین؟
2-3 سال که من در مدینه منوره در مطبعه قرآن کریم جا سپری کردم و کارهای ما به بسیار خوبی پیش می رفت و دوام کرده بودیم خدای ما را در شهر رسولت ببری و در جوار خانه رسولت هم جای بر ما بیتی و در مطبعه قرآن کریم کار بر ما بیتی، یعنی دعای من اون وقت قبول شده. چه وقت قبول شده؟ که در وقت جنگای مجاهدین. دیگه دعا کنم خدای من از صف اینا دور بساز در جایی بار که رسول اموج است که من اموج خدمت به قرآن کریم بکنم. امی دعای من جناب نظر صاحب قبول شده و اوتومات امی کارای من جور شده. من به سعودی آمدم، یک 2 سال که من اینجا تیر کردم، باز یک نمایشگاه در امارات درست شد. خب من کارای خود در این مسابقه روان کردم و در اوجه باز اول شدم. 50,000 درهم بر ما جایزه دادن نقدن و دیگه بر ما گفتن خلاص حال میتونی که خودت دهی. و رئیس مطبوعات اوجه که چندین بار به خانه ما آمد از ما تقاضا کرد که بعد خودت بیایی در دبی. باز والا ما که چرا زدم امرای اولادای خود فامیل اینجا زندگی بکنیم، دیگه حالا چطور که من بخیزم در اوجه خاطر پیسه و یپا برم. باز من پشتم این کار نگشم، نه من خودم نمی. باز از من اونا تقاضا کردن که خیلی کدام برادر هست که دمی شق دیزاین اینام بلد باشن. من گفتم ما بله. گفت خیلی اونا را بگوین که امو فوتوکاپی پاسپورت خود بر ما روان کنن، ما برش ویزه میتیم که بیا خیلی در اوجه در دبی امرای ما کار کنن. پولش هم من گرفتم. باز برادرم وقتی ویزش در سفارت دبی در کابل رسید، اونا آمدن به دبی، 1.5 سال در دبی زندگی کردن و در مطبع قرآن کریم در دبی، چون ابتدایی بود البته. بعد از 1.5 سال که فامیلشان طرف امریکا رفت، باز اینا در وقت رخصتی های خود طرف امریکا رفتن، باز دیگه دوباره بر نگشن، این فعلا هم به کارهای هنری خود در امریکا ادامه میدن و بسیار کارهای هنری زیبا در اونجا کردن و اسمشان هم عبدالبصیر حنیف می باشن.
آقای عبدالله حنیف، به هم مسلکانتان در افغانستان چی گفتنی دارین؟
خب گفتنی ما بر دولت فعلی است که بعد از 42 سال جنگ امروز مردم افغانستان به بسیار سختی مشکلات سر دچار شدن و راه هجرت گرفتن، باید از وزارت مطبوعات کارهای خط دیزاین افغانستان را پس دوباره رونق بدن. مثل از اینکه ما در سعودی آمدیم، قرآن کریم در اینجا نوشته کردیم و سالانه و دیزاین کردیم، سالانه تقریبا 18 میلیون از کارهای ما به دنیا نشر میشن به 70 ترجمه. چه خوب میشه که اینا هم در این بخش کار بکنن، به خاطر که خطاهای ما بیچاره دیزاینرهای ما همش دل سرد شدن و همش در جنگ بودن دیگه. اینا اگر یک کار بکنن، مثلا وزیر صاحب مطبوعات که فعلا بر سر اقتدار هستن، بعد از برای هنرمندا زمینه‌ش مساعد بسازن، مرکزهای فرهنگی مثل فیروزکو که ما و شما داشتیم، مثل اونجا باید سرمایه گذاری بکنن، پس دوباره هنر خطاطی را به شکلهای مختلف، چی هنر خط است، خط فارسی است، سلس است، چی نسخ قرآن کریم است، چی کوفی است، پس اینا را باید زنده بسازن. در غیر از این در افغانستان این هنر از بین میره. ما شما میبینید که در ترکیه همه قدر خارجی‌هایی که در اونجا سفر میکنن، مردمی که بعد تفریح میرن، همه جای ببینید کلش پر از خط و دیزاین است. در اونجا دیگه چیزی نیست. یک سرسبزی خود در کل کشورها دارن، مگم جایی که خارجی‌ها میرن همش کار هنری در اونجا است. بت نیست در اونجا. همه مساجد و مثلا جای تفریح و موزیم، هر جایی که ببینید پر از خط و دیزاین است که مردم افغانستان باید هم به این کار یعنی تشویق شوند و حکومت افغانستان امو پولایی که هفته 40 میلیون دلار می اگر از امو یک چیز اختصاص بدن برای می کارا که هنرمندا را تشویق بکنن و کارهای خود را پیش ببرند و نمایشگاه را در کشورهای خارجی برشان مساعد بسازند، که اینا در دبی مثلا، در سعودی، در قطر یا دیگه کشورها مسابقات دایر میکنن، اینا اشتراک بکنن و باعث افتخار برای افغانستان ما و شما میشن. ما و شما فخر میکنیم که در فلان کشور یک هنرمند ما جایزه اول گرفت. مثل که در کرکت میگیرن و در فوتبال میگیرن، در کار هنری که یک چیز بسیار اساسی و مهم است.
با رشد تکنولوژی در مورد کامپیوتری ساختن خطاطی یا همی هنر نقاشی هم کارای شده؟
در بخش کامپیوتر که ما برنامه‌های ادوب الستریتر ما کار میکنیم، که مثلا اگر این کار یاد بگیرن هنرمندای ما بلد شوند و میتونم که من خودم همکاری امرایشان بکنم در نوشتن لوحات، اعلانات، مثلا نمایشگاه ها، در اینجا خیلی به درد میخورن. اینا بعد پانتون کابل فاکولته هنرهای زیبا را پس بعد دوباره استادها را بخواهند در اوجه کار بکنند و اولادای مردم تربیه شوند. وقتی که در می کار اینا تربیه شدن، از کار خراب میمانند. یعنی یک جلوگیری میشه از کارهای انحرافی که بعد جوانای ما همتون هنرمندای بسیار بزرگ به دنیا درست شوند و تربیه شوند که تا به دنیا اسلام خدمت بکنند. جناب نظر شد در دختر خودم هم، دختر کلانم، کمرای ما در بخش کامپیوتر کار میکنن، تقریبا 18 سفاره قرآن کریم ماشاءالله تبارک الله اینا خلاص کردن. این هر قدر شما بزرگ بسازین، کوچک بسازین، با اشکال مختلفش یعنی ما از استفاده کردن میتونیم. ما اگر مطبع در افغانستان داشته باشیم، میتونیم در خود افغانستان قرآن کریم چاپ بکنیم، در کتاب، در مجلات هنرمندا سهم بگیرن و کارهای کامپیوتری خود پیش ببرن. چرا تا جایی که من معلومات دارم امی ماشینای فعلا که آلمان درست میکنه باید بر چاپ اکثریت کارا کامپیوتری باید باشن. دستیر اینا قبول نمیکنه، ماشینا قبول نمیکنه، باید رنگاش همه چیز در کامپیوتر درست شه که در پلیتا وقتی که روان میکنن هر رنگ به حالت خودش باید برن. بخشی هست که من خودم یعنی وزیر صاحب مطبوعات عرض میکنم که پشت همی کار شما باشین، یک چیز پول اختصاص بتین در کل ولایت. حالا هنرمندای ما وقتی در یک ولایت میخوان که یک نمایشگاه درست بکنن حداقل یک وزیر صاحب که میره دوجا یا یک والی ولایت یک چند اثرش اگه ای ضرورت هم نداره به خاطر تشویق امو هنرمندا باید بخرن بیاره به خانه خود. خب مگه میامی کار نمیکنن؟ یک وقت من در پشاور نمایشگاه درست کردم، یک کسی که اسمش هم امیرم مرسد او وقت وزیر صدراعظم حکومت موقت بودن، اونا آمدن در نمایشگاه من همراه بعضی بزرگای امو وقت نمایشگاه را افتتاح کردن، دکتر ذبیح‌الله مجددی. اونا در اونجا آمدن هم کارهای مرا دیدن، منتظر از این بودم که باش که کدام تابلوی مگه فروخته شم از کارهای خطیمه روز روزگار ما بهتر شود. حداقل یقین بکنن یک جوان پیدا نشد از کارهای مرا یکی بخرن. باز امی بود که ما نمایشگاه را بسته کردیم و رفتیم. در نمایشگاه بعدی یکی از قماندانای کابل بودن، بلال نایرم، باز اینا نفر فرهنگی خود روان کردن، همه تابلوها را از پیش ما اینا خریدن. بازم بود که اگر روزگار ما بهتر شد. بسیار شرایط سخت در پشاور هم سپری کردیم، در اسلام آباد کورسای هنری داشتیم که در اوجه تقریبا ما حساب کردم یک وقت 400 شاگرد از زیر دست ما تیر شده بود. باز وقت حکومت موقت که درست شد باز وزیر صاحب معارف اونا یک هیئت را روان کردن در اسلام آباد شما برین که اینا چی میکنن در اوجه. خب هیئتشان آمد و کارای ما را وقت دیدن، ما با شاگردا در یک سنف نشسته بودیم، پرسان کرد که خود شما چی میکنن؟ ما گفتم همین خط نوشتن، بچه‌ها را خط یاد میدیم. میگه چی به درد میخورن؟ خبر نبودن که کار خطاطی ما، کار دیزاین ما در کل دنیا نشر میشه. امروز افتخارش به کل وطن ما هست. اما کورسای ما را باز اونا از بین بردن و خلاص.
خوب آقای عبدالله حنیف، وقت برنامه هم خلاص شد. بسیار تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که آرزوهایتان برآورده شود.
امشب بزم ما مدد ماه تابان میرسد، امشب با بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد. کس چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد. چیسان سازم همش پنهان، چیسان سازم همش. امشب که در آغوش دل، امشب که در آغوش دل. پنهان چیسان سازم همش، پنهان چیسان سازم همش. امشب که در آغوش دل، شب که در آغوش دل. مشک گل گی سوئے و اوریان اوریان میرسد، مشک گل گی سوئے و اوریان اوریان میرسد. کس چشم من دل میچکد بانگ بهاران میرسد.